Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y iremos a partir de temas y de cerca.
سلام، به جدیدترین قسمت از پادکست برنابوکست خوش اومدید. تو این اپیزود قرار راجع به بازی اول تیم تو این فصل صحبت بکنیم مقابل اوساسونا در سری رقابت‌های لالیگا که تیم موفق شد با گل کیلیان امباپه بازی رو ببره. موضوع زیاد نبود راجع به این بازی چون حقیقتش بازی اول، یک سری از اتفاقات در طول فصل میفته. تو بازی اول قرار نیست تیمی آنچنان خارق‌العاده باشه که طرفدارش رو سورپرایز بکنه، طبیعیه. حالا اینا به مرور تو فصل جلو بریم بیشتر حرف میزنیم راجبش، اما چند تا موضوع هست که قرار تو این اپیزود راجبی صحبت بکنیم که هم مشترکات در واقع، یعنی هم بین حرفای ما هم بین حرفای شما که حالا ما رصد میکنیم تو کانالای تلگرام، تو توییتر و اینستاگرام که طرفدار راجب بازی چه نظری داشتن، راجب بازیکن‌ها همینطور، و از طرفی هم مشاهداته و اون چیزایی که تو زمین ما دیدیم. امیر، این هفته در خدمت هستیم با بازی اوساسونا. هفته پیش مرشاد داشتیم، این هفته متاسفانه نداریمش به خاطر مشغله های کاری که داره و امیدوارم موفق باشه تو کار جدیدش. و میخوام از اینجا شروع بکنم. تیمی که ما تو جام جهانی باشگاه دیدیم تیم جذابتری بود و فوتبال خیلی چشم نوازی بازی کرد و طرفدارا خیلی لذت بردن تا قبل از بازی پاریس از عمل کرده رئال تو اون تورنمنت. اما جلو اوساسونا نیمه اول خوبی نداشتیم. حالا نیمه دوم شرایط خیلی تغییر کرد و بهتر شد، اما نیمه اول خوبی نداشتیم. می‌خواستم نظرتو بدم راجع به شروع تیم تو این بازی و نیمه اول به صورت کلی که دقیقاً رئال مادرید چه چیزی تو بازیش کم داشت.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده عزیز، امیدوارم که محتوای این اپیزود مورد قبولشون در انتها قرار بگیره و خیلی خوشحالم که اولین اپیزود حالا رسمی که برای فصل جدید داریم رو شروع میکنیم و امیدوارم یه فصل موفق رو داشته باشیم. هم رئال خوب نتیجه بگیره، خاطرات بد سال قبل شسته بشه و برده بشه و ما هم بتونیم کارمون رو به خوبی انجام بدیم. راجع به بازی سینو اگه بخوایم شروع کنیم به حرف زدن، خب تفاوتی که با جام جهانی باشگاه به نظر من وجود داره و مهمترین تفاوته اینه که خب اونجا یه تورنمنتی بود که با توجه به ضرب العجلی که پرس تعیین کرده بود، فشاری که با خرید چند تا بازیکن به خود مربی جدید وارد کرده بود، اینکه ژاوی رو برای این تورنمنت اوورد و نذاشت که با مربی موقت شرکت کنیم، اینها همه یک سری الزاماتی بود برای مربی که باید حتما نتیجه بگیری. یعنی تو باید قهرمان این جام بشی. در نهایت این اتفاق نیفتاد، ولی خب همونطور که گفتی بازی خیلی بهتری رو دیدیم نسبت به اولین بازیمون تو لیگ. مهمترین تفاوت که میخوام اینجا الان راجع بهش حرف بزنم اینه که ما در جام جهانی باشگاه‌ها در انتهای یک فصل بودیم که تیم یک فصل تمام فوتبال بازی کرده بود و رسیده بود به اون تورنمنت بدون استراحت، ولی الان تیم یک ماه رفته استراحت، 3 هفته 4 هفته بازیکن‌ها در تعطیلات بودن و برگشته و الان در دوره بدنسازیه. حالا یک سری از تیم‌ها که در این رقابت شرکت نکردن، مثل چه می‌دونم بارسلونا، آرسنال، منچستر یونایتد، تیمایی که توی این تورنمنت نبودن، این تیم‌ها فرصت بسیار بیشتری رو داشتن برای بدنسازی تا شروع رقابت‌های لیگ، ولی رئال مادرید نداشته. رئال فقط با 2 هفته تمرین و کمتر از 2 هفته، با 13 روز تمرین به بازی با اوساسونا رسید و مشخصا میشد سنگینی بدنسازی رو تو تیم دید. اینکه حالا بازیکن‌ها خیلی تراوت نداشتن و کارواخال هم بعد از بازی صحبتی رو که به عنوان کاپیتان تیم انجام داده بود و نظرم جالب میومد، اینکه گفت که این بازی با اوساسونا که هیچی، بازی با اوویدو 2 هفته بعد و بازی با مایورکا 2 هفته بعد، اینها هنوز برای ما بازی پیشفصلن. یعنی ما هنوز تو دوره بدنسازی هستیم و به این بازی‌ها به چشم بازی پیشفصل نگاه می‌کنیم و بعد از فیفا دی تازه می‌تونیم اون تیم بشیم که می‌خوایم. من تایید می‌کنم حرف کارواخال رو، به نظر من درسته. با توجه به زمان کمی که تیم داشته، این سنگینی بدن تو دوره بدنسازی از بازیکن‌ها طبیعی بود و نمی‌شد خرده‌ای بهشون گرفت، ولی اینکه خود جریان بازی چطور پیش رفت که اونطور جذاب نبود، یه جوری که همه انتظار دارن هفته اول تیمشون رو این شکلی ببینن، ولی این اتفاق نیفتاد. دلیلم داشت، یکی از مهمترین دلایلش این بود خود اوساسونا داشت جوری فوتبال بازی میکرد که رئال رو محدود کرده بود. یه لوبلاک خیلی سنگین، یعنی شاید تو کل فصل تو 2 بار یا 3 بار حتی تو خود لالیگا به این لوبلاک بخوری. همه تیم‌های لالیگا درست اکثریتشون شاید از 20 تا 15 تاش اینطوری فوتبال بازی میکنن، ولی همه انقدر تبحر ندارن که انقدر خوب بتونن دفاع بکنن و این مربی جدید اوساسونا آقای لیشی به خوبی این کار انجام داده بود و رئال رو بسته بود و در نهایت هم حداقل بازی رو تا اونجای پیش برد که میتونست دقیقه 88-89 بازی رو مساوی کنه. حتی بعد از گلی هم که خوردن داشتن دفاع میکردن. ما به این دیوار دفاعی خوردیم سینا، ولی به نظر من راه حل هایی که ژاوی براش داشت محدود بود. حالا بودم وارد بحث بشو که ببینیم راه حل ها چرا انقدر وسیع نبودن. ما بازی با یوونتوس رو داشتیم تو جام جهانی باشگاه که باید لوبلاک برخورد کردیم، چیزی که اصلا ذات فوتبال ایتالیا است. تو اون بازی مهمترین شاخصی که وجود داشت و ما هم راجع به شرط زدیم شوت زدن بالای تیم بود، ولی تو این بازی خیلی کم شوت زدیم و در کل نیم اول خوبی نداشتیم. به نظر من اولین و مهمترین دلیلش این دفاع اوساسونا بود و در ادامه این که تیم کلن تراوت سرعالی لازم رو نداشت.
ببین من با تمام حرفات موافقم، فقط یه چیزی رو میخوام اضافه بکنم. تو بازی مقابل یوونتوس ما مهاجم داشتیم، گونزالو گارسیا تو زمین بود و ما این گزینه سانت کردن برامون فعال بود و در نهایت هم روی سانت ترنت و ضربه سر گارسیا به گل رسیدیم. شما نمیتونی جلوی تیمی که با 5 تا دفاع اومده تو زمین سانت نکنی، یعنی فضایی نیست پشت دفاع اونه که بخوای بازی بکنی. عملا فاصله بین آخرین مدافع و اساسانا تا در روزبانشون یک قدم بود. تو یک قدم فضا که نمیشه پشت دفاع حریف بازی کرد و نتیجهش میشه همینی که دیدیم. و من حقیقتا بازی تیم رو علاوه بر موردی که اشاره کردی که تراوت و سرحالی نداشت، از این هم میبینم که ما کلن باید یه مقدار تو حملاتمون اثر نداشتن مهاجم رو بیشتر ببینیم، یعنی ضریبش رو بالاتر در نظر بگیریم، چون امباپر کیفیتی هم داشته باشه در نظر مهاجم نیست. یعنی اون روزی که امباپه باید یاد میگرفت مهاجم بازی بکنه تو پاریس سن ژرمن کنار کاوانی، حالا تنبلی کرد، علاقه نداشت، خودش رو جای دیگری تصور میکرد، دوست نداشت تو اون نقطه زمین بازی کنه، به هر دلیلی یاد نگرفته. اگر اون روز یاد میگرفت الان وضعیت رئال مادرید و همینطور خودش خیلی فرق میکرد. شما هر چقدر بازیکن فوق العاده ای باشید، ولی در نهایت با توجه به قابلیتاتون میتونید تو زمین موثر باشید. نمیتونی وقتی یک اینساید فوروارد فوق العاده ای بیای یه مهاجم خیلی خوب هم باشی لزوما، مگر اینکه بری براش تلاش بکنی، زحمت بکشی و کار بکنی. و میبینی وقتی هم با پا گوش حرکت میکنه یه پنالتی میگیره، ولی هر موقع تو مرکز خط حمله میبینیش بی اثره، اصلا نمیتونه مدافع رو جابجا بکنه. با اینکه امباپه بازیکنیه که ناخودآگاه به خاطر اسمش یه جاذبه ای داره و میتونه بازیکنها رو فریب بده با حرکاتش، داره که خب اگر امباپه در بره معلوم نیست چی بشه. و خب امباپه بازیکنیه که این کارو نمیکنه، این اونقدی تحرک نداره تو مرکز خط حمله. و بگذاریم، نمیخوام تقصیر امباپه بندازم، چون گل و همینطور موقعیتی که ازش گل به دست اومد توسط امباپه شکل گرفته. صرفا میخوام بگم آقا مهاجم تو این تیم نیست و مربی هم نمیتونه بدون مهاجم کار شاقی انجام بده. و در مورد شوت زدن هم که میگی، خب وقتی ما داشتیم بازی رو میدیدیم، اوساسونا اصلا تمام دید بازیکنهای ما رو به دروازه مخدوش کرده بود. یعنی حالا مرسوم هست که وقتی شما جلو بلاک بازی میکنی شوت زیاد بزنی، ولی لازمش اینه که توی این بلاک حریف یه خلاهایی به وجود بیاد برای اینکه شما نسبت به دروازه دید داشته باشه. حالا توپ و عبور ندی هم مسئله ای نیست، فقط بفهمید دروازه‌بان کجا ایستاده، دروازه رو ببینی و زاویه رو انتخاب بکنی. ما نداشتیم همچین چیزی و خب اوساسونا خیلی فشرده دفاع کرد و کاملا مشخص بود که با برنامه‌ریزی درست و خیلی آنالیز قوی اومده بودن به این بازی و تمرکز لازم رو برای این کار داشتن که خوب دفاع بکنن و یه اشتباه باعث شد که اون پنالتی رو بدن. و در نهایت هم این رو بگم، ما اگر این بازی هم مساوی می کردیم، فکر میکنم نهایت نهایتش با چیزی که تو این برده دو شب پیش به دست آوردیم به اون صورت تفاوتی احساس نمیشد، نه به صورت جدولی یا به صورت مشاهدات. ببینید الان یکی چی که رئال مادرید به دست آورده یکی چه دلپذیر و دلنشینی نبود، یعنی ما برای زجر کشیدیم، عملکرد خوبی رو ندیدیم، که البته بازی اول خیلی توقعی نمیره، ولی اگه مساوی 0-0 هم میشد باز همین نگاه بود دیگه. یعنی میخوام بگم یه ذره بهتره که زمان بدیم، چون من فکر میکنم برعکس بازیکن که مثلا اگر به تیم جدید اومده 3 تا 5 تا بازی وقت داره که خودش رو نشون بده، مربی از این قاعده مستثناست. من فکر میکنم مربی، چه مربی جدید چه مربی موفق قبلی، تا یه نیم فصل حقشونه که کار بکنن و بعد قضاوت بشن، مگر اینکه طرف خیلی بد باشه، مثلا بنیتز باشه که اصلا به نیم فصل نرسه و انقدر بد باشه و بازیایی که انجام داده غیر قابل دفاع باشه که تو دیگه اونجا زودتر میتونی به نتیجه برسی. اما در مورد آلانسو من فکر کنم برای بازی اول خیلی مهم بود که تو فضای لالیگا خودش رو پیدا بکنه، چون بوندسلیگا همچین بلاک‌هایی نداریم. یعنی تو بوندسلیگا همه تیم‌ها 30 متر خط دفاعشون رو میارن بالا و آلانسو تا با شرایط لیگ آداپته بشه زمان می‌بره، همونطوری که فلیک فصل پیش تو یک سوم ابتدای فصل خیلی اذیت شد از بابت فعالیت در لالیگا. اما امیر بریم سراغ نیمه دوم و بحث دوممون. این که ما تو بازی که حالا انجام دادیم مقابل اوساسونا یه چیزی رو دیدیم، این که تیم به صورت عرضی و طولی آنچنان جابجایی نداشت، برعکس بازی مثلا دورتمون یا یوونتوس که اومدیم صحبت کردیم، بازیکن‌ها جابجا نمی‌شدن و من تعجب کردم. یعنی کار راست و ترنت شاید دو تا بازیکنی بودن که به واسطه پست و شهر وظایفشون مدام رو فلنک حرکت می‌کردن، ولی هافبک‌ها، وینگرها هیچ کدوم آنچنان که باید اون تحرک لازم رو نداشتن. و حالا یه بخشش خود اشاره کرده که این بحث تراوت و سرحالیه، یه بخشش هم من فکر می‌کنم کلاً بازیکن‌ها هنوز براشون قابل پذیرش نیست، یعنی هنوز براشون جا نیفتاده دسترات تاکتیکی آلانسو و یه ذره تیم چفت و بست نیست به لحاظ تاکتیکی، اینطوری بگم بهتره، و یه ذره گیجن، هنوز متوجه نیستن تو چه فضایی قرار دارن. و من احساسم بر اینه که یه ذره از بابت بازیکنها هم باید تو این مسئله نگران باشیم، چون اگر بخوایم یک طرف به قاضی بریم و بگیم خب آلانسو تو بازی اولش همه رو نامید کرد، نامردیه، چون بازیکن هم اونجوری که باید نتونستن شرح وظایفش خودشون رو پیاده بکنن تو زمین. و میخواستم نظر تو رو در این مورد بدنم، چون یه ویدیویی هم اومد بیرون که آلانسو مدام لب خط داره با وینی صحبت میکنه، هی بهش توصیه میکنه، تذکر میده، اخطار میده، و از طرفی هم بازی ابراهیم هم بازی قابل قبولی نبود و خیلی محو بود تا زمانی که تو زمین بود، و میخواستم نظر تو رو در این مورد بدونم.
خب اصلا قضاوت جابی تو این بازی اول و اینکه بگیم فلان و بهمان اینا که واقعا اشتباهه، یعنی اینطوریه که ما فقط میتونیم در حق مربی ظلم کنیم اگه بخوایم اینطور کاری رو انجام بدیم و اینجور حرفی رو بزنیم. به هر حال تیم بازیشو برده، بازی هم بازی سختی بوده، چه کارلتو مربی تیم بود، چه جابی، چه زیدان، مطمئن باشید هر دو ستاشون همونطور که دیدیم تو این بازی به مشکل میخوردن. چه صفر صفر هایی اگه خاطرتون باشه فصل اول بازگشت دوباره کارلتو، چه صفر صفر هایی که تو خود برنابو نداشتیم. رئال مقابل همین اوساسونا، اون موقع مربیشون آقای آراساته بود، بازیش صفر صفر مساوی شد، مقابل کادیز بازیش صفر صفر مساوی شد، مقابل ویارال هم همین نتیجه رو ما تو برنابو داشتیم. این نتایج در فصل اول مربی، در نیم فصل اول مربی طبیعیه. همونطور که سینا گفت، جابی تو دوران مربیگریش که به طور رسمی در لورکوزن حضور داشته، اصلا با این چیز چنین چیزی مواجه نشده که یک تیمی بره این چنین با تراکم بالا بچسبه به خط دروازهش که مثلا گل نخوره. من نمیخوام اینو بگم که اوساسونا نمیدونم زشت بازی کرد یا ضد فوتبال بازی کرد، نه، اونم یک تاکتیکیه که برای اونا لازم بود، همونطور که ما نیاز داریم که تو چنین بازیایی چه میدونم با جابجایی زیاد، با شوت زدن، با سانتر کردن بازیامونو ببریم، اونا هم برای نتیجه گرفتن مقابل تیم‌های بزرگ نیاز دارن که این شکلی فوتبال بازی بکنن. پس نیایم تیم مقابل رو تخریب بکنیم و بگیم آ این چه فوتبالی بود و این داستانا، به نظر من درست نیست. ولی راجب خود رئال و نیمه دوم اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب خیلی بازیکن خیلی به چشم اومد تو نیمه دوم امباپه بود، تو جریان بازی یک الگو رو داشت به ما نشون میداد، چیزی که ما تو سال گذشته میدیدیم ولی خیلی کمتر از همین یک بازی که تنها سمپلی که میتونیم راجبش صحبت کنیم تو این اپیزود. امباپه توی نیمه دوم به خصوص و روی صحنه پنالتی از کجا حرکت کرد؟ از سمت راست. ما امباپه رو تو این بازی خیلی تو سمت راست میدیدیم، یعنی پستی که کلا با اون تو پاریس سن ژرمن معرفی شد، تو موناکو شروع کرد به عنوان یک بازیکن سمت چپ، ولی سمت راست هم میتونست انجام بده. تو پاریس که یکی دو سال اول کلا وینگر راست بود، تا اینکه اون مثلث کاوانی و نیمار و امباپه هم پاشیده شد، نوع فوتبالشون تغییر کرد و داستانهای دیگه. ولی امباپه تو این بازی خیلی از سمت راست نفوذ میکرد و این برای من راضی کننده بود که ببینم یه بازیکنی که فصل قبل کلن تحرکش رو اعصاب همه رفته بود تو زمین، خیلی کم تحرک داشت، داره تو بازی بیشتر فعالیت میکنه، چه موقعی که توپ داره چه موقعی که توپ نداره، و این قابل قبول بود. یعنی امباپه واقعا اینجا کردیت میگیره، بازی خوبی هم انجام داد و کلن شور و انگیزه خوبی داشت. ما خیلی کم فصل قبل تو امباپه میدونیم چه مرگش بود، این بازیکن که خیلی کم بازی پیش می اومد که این باب انقدر شارپ باشه، و همین الان که اولین بازی فصل اینقدر خوب بوده به نظر من راضی کننده است و میتونه ما رو امیدوار بکنه، البته که اگه اتفاقات فصل تکرار نشه. ولی راجب وینی هم من میخوام صحبتی بکنم. وینی الان خیلی تحت فشاره، خیلی بهش انتقاد داره وارد میشه، بحث قراردادش مطرحه، بحث اتفاقاتی که تو زمین افتاده، بیرون زمین افتاده، نوعی که فنی که داره ارائه میده، فوتبالی که داره ارائه میده خیلی تحت فشاره. ولی ما چه تو جام جهانی باشگاه و چه تو همین یه بازی وینی متفاوتی رو دیدیم. ببینید وینی بدون توپ خیلی پیشرفت کرده، هم وینی بدون توپ پیشرفت کرده هم امباپه، ولی این در وینی نمود بیشتری داره، چرا که داره بیشتر تلاش میکنه برای بازگشت به عقب و دفاع کردن، داره به تیم کمک میکنه بالغ، و دو تا سه تا صحنه تو این بازی دیدیم که اومد عقب و توپ گیری کرد. توی پرس کردن هنوز وینی و امباپه خوب نیستن، نمیتونن خوب پرس کنن چون که اصلا این کار تا حالا انجام ندادن به اون صورت، ولی بهتر شدن و به طور کلی تحرک جفتشون بالا رفته. یعنی آقا این موضوع کلیشه‌ای و اعصاب خردکنی که ما فصل قبل داشتیم که آقا این دفاع نمیکنه، اون پرس نمیکنه، این تو زمین راه میره، اون پایین ترین آمار دوندگی رو داشته، حداقلش اینه که حتی اگه نسبت به بازیکن‌های دیگه تیم و شاید مهاجمای دیگه کل اروپا کمتر به دوندگی داشته باشن تو زمین، ولی دیگه رو اعصاب هوادار نمیرن. ما اینو تو این بازی ها دیدیم، یعنی هم تو بازی اوساسونا هم تو جام جهانی باشگاه. وینی الان بازی با توپش همچنان مورد داره، همچنان نمیتونه اون جادویی که تو پاهاش رو نمود بده و نشون بده، ولی زیر نظر آلونسو داره بهتر میشه. یعنی ما میتونیم این امیدواری رو داریم بازی به بازی وضعیت وینی با ژابی آلونسو بهتر بشه. و امباپه هم که گفتم خوب بازی کرد، واقعا راضی کننده بود، بهترین بازیکن زمین هم شد، ولی همچنان هم وینی و هم امباپه باید روی پرس کردن بیشتر کار بکنن، ولی همین که میبینیم یه سری اقدامات دارن انجام میدن برامون امیدوار کننده است و من خوشحالم از این بابت.
حالا ببین در مورد بدن توپ بازی کردنش من موافقم بهتر شدن جفتشون، چون قبلتر اصلا حرکت نمی کردن، یعنی برای همدیگه حرکات بدن توپ یا اصطلاحاً باز کردن فضا یا آزاد کردن مدافع رو انجام نمیدادن، ولی خب یه ذره از این بابت بهتر شدن. ولی بازم وقتی مثلا وینیسیوس میخواد در عرض بزنه، امباپه بازیکن است که باید به سمت تیر مخالف بوده یه مدافع رو بخوشه و بکنه، این اتفاق نمیافته، یا برعکسش هم همینه، یعنی وقتی امباپه میخواد این کار بکنه وینیسیوس هم یه مدافع رو بخوشه و بکنه، و این اصلا جالب نیست، چون در نهایت لازمه یه این حرکت در عرض زدن یا کاتین ساید اینه که مدافعی که روبروی شماست که زاویه شوت زدنتون رو بسته، باید با حرکت مهاجم شما روبه بیرون از جلوی شما برداشته بشه، کاری که مثلا بنزما و سوارز و امثال این مهاجم انجام میدادن، در این حد اهمیت داشت. و به خاطر همینه که من فکر میکنم اگر شما میخوای تو این رئال مادرید موفق بشی، باید رو خیلی از جزئیات و جنبه‌های بازی توجه بکنی، چون لازمه رئال مادرید همینه. یعنی اگر قرار بود اینقدر فیلترها آسون باشه و راحت گرفته بشه، خب رئال مادرید هم میشد مثلا میگم یه تیمی در حد روم، ولی خب فیلترها همیشه سخت بوده و توقعات بالا بوده. و در نهایت هم بحث آخر امیر، بحث رودریگو. این رودریگو این بازی هم بازی نکرد و خب خیلی حرف زده میشه راجع به این که آیا خب رودریگو میخواد جدا بشه، آیا مدیریت دستور داده که رودریگو نیمکت نشین بشه چون میخوان بفروشنش، آیا خود آلانسو چون هافبک میخواد مدافع میخواد از بابت رودریگو خیالش راحت بشه که این بازیکن فروخته میشه و پولش این دوتا بازیکنی که میخواد اون دوتا پستی که نیاز داره رو تقویت بکنن، خیلی شایع زیاده. و میخواستم در این مورد با هم صحبت بکنیم به عنوان بحث آخر که آیا سرنوشت رودریگو چی میشه، و اینکه اصلا تو چه نظری داری، تو به کدوم یکی از این سناریوها فکر میکنی، آیا واقعا دستور مدیریت پشت این قضیه است، آیا خود آلانسو داره به صورت مصرانه و مجدانه تلاش میکنه که رودریگو از رئال مادرید بره، و آیا خود رودریگو هم این وسط تقصیری داره، یعنی خوب تمرین نمیکنه، دیر سر تمرین ها میرسه، چون یه بار تمرینی که قرار بود ساعت 9 و 30 دقیقه شروع بشه رو دیگه 9 و 42 دقیقه به سر تمرین رسیده و از این بابت هم مؤاخذه شده رودریگو. و من میخواستم بدونم که تو در مورد کیس رودریگو چه نظری داری؟
ببین خیلی واضحه به نظر من، یعنی اینکه بازی نمیکنه دستور مستقیم مدیریته. حالا تو رئال مادرید ما اصلا امکان نداره یه مربی بیاد مثلا از سمت خودش تصمیم بگیره که آقا به یه بازیکنی بازی نده که من مثلا اینو بفروشم هم هافبک، نه اینو چیزی ما تو رئال مادرید اصلا قفله، نمیتونی این کارو انجام بدی. از سمت مدیریته و پیامش به کمپ رودریگوه که آقا تو دیگه جایگاهی توی تیم نداری و باید بری از این تیم، پس به دنبال تیم باش، حالا برو نمیدونم آرسنال رو پیدا کن، سیتی رو پیدا کن، منچستر رو پیدا کن، فلان پیدا کن، تو برو فقط، ولی باید پیشنهادی که میارن زیر 100 میلیون تو رو نمیفروشه و هم یه پرستیجی رو میخوام برای خودشون داشته باشن برای یه فروش گران قیمت و همین که بگن آقا ما بازیکن مازادمون رو مثلا 100 میلیون فروختیم، خیلی میگم پرستیج داره براش. و اینکه خود رودریگو هم باید قبول بکنه که آقا این مربی نمیتونم من، یا باید نیمکت وینی بشینم که نیمکت وینی نشستن خیلی کار سختی چون عملا زیاد به بازی نمیرسه و با توجه به ظهور گونزالو، خرید ماستانتونو، وجود ابراهیم تو زیاد قرار نیست بازی بکنی، حضور اندریک، ببین اندریک شما 9 رو دادن، یعنی قرار اندریک هم بازی بکنه فعلا که مصدومه. خب پس تو قرار نیست اون بازیکنی باشی که قبلا تو تیم انقدر نقش مهمی داشته، اون بازیکن دو سال پیش که کل فصل فیکس بود نیستی، بازیکن پارسال که کل فصل فیکس بودی و هیچ کاری نکردی نیستی. ببینید آخرین ماه خوب رودریگو کی بوده؟ فکر کنم ماه ژانویه و فوریه، یعنی اینجوری تو ذهنم دارم، اون دوره‌ای که رئال توی دو تا بازی آخر مرحله دیگه چمپیونز لیگ، فاز لیگ چمپیونز لیگ بود،
آره مقابل برست دوره... بازی کرد و اون دوره،
آره دو تا گل هم زد، آره اون دوره من اینجوری یادم، اون دوره دیگه آخرین دوره خوب رودریگو بوده، یه گلم به اتلتیکو مادرید توی چمپیونز لیگ زده، بازی یک هشتم نهایی، بازی کی بوده؟ اسفند ماه، و از اون موقع گل رسمی نزده، یه دونه تو بازی دوستانه گل زده. خب این بازیکن مشخصا هوادار زیاد فکر نکنم بجز این پیجای اینستاگرامی که همه براش ادیت میزنن و نمیدونم، من درک نمیکنم واقعا اگر زمانی که رونالدو از رئال جدا شد شما بودید چی کار میکردید؟ موقعی که راموس جدا شد پیجه رو داشتید میخواستید چه ادیتایی بزنید؟ واسه رودریگو دارید این کار رو میکنید؟ به هر حال رودریگو جایگاهی تو تیم دیگه نداره و اگه بمونه به خاطر اینکه مشتری نداشته و من فکر نمی‌کنم بتونه جایگاه خاصی هم در طی فصل به دست بیاره، چون انقدر ترافیک رئال مادرید توی پست‌های مختلف خط بالا به خصوص زیاده که بازی به رودریگو نمیرسه. دیدیم ژاوی با حضور نیم ساعته فرانکو ماستانتونو، دیگه ما می‌بینیم فرانکو خیلی دیگه طولانی میشه بخوایم بگیم اسمشو کامل، می‌بینیم فرانکو رو 25 دقیقه نیم ساعت بازی داد. چرا؟ چون داشت یک پیامی رو می‌فرستاد به کل تیم که آقا این بازیکن تو تیم من قرار نقش مهمی داشته باشه. آردا گولر وقتی 90 دقیقه بازی میکنه قراره که نقش مهمی داشته باشه. دیگه اینطوری نیست که مثل حالا دوره کارلتو اندریک و آردا گولر که استعدادهای جوان تیم بودن و به تیم اضافه شده بودن سه بازی یه بار 5 دقیقه فرصت بازی داشته باشن. نه، قراره که این بازیکن‌ها بازی بکنن و نقش مهمی تو تیم داشته باشن، چون جابی اصولا با بازیکن‌های جوان خیلی خوب کار میکنه، اصلا شروع کارش تو مربیگری با تیم‌های پایه و جوانان بوده و خوب میدونی که چطور باهاشون برخورد بکنه و اون بازی خوب رو ازشون بیرون بکشه. در نتیجه واسه بازیکنایی که نمیتونن به تیم آورده اضافه بکنن زیاد فرصتی باقی نمیمونه. حالا اینکه رودریگو میره یا نه هم داستانه، یعنی الان اگه تاتنهام ساوینیو رو بتونه بگیره سیتی میاد سراغ رودریگو، اینو دیگه میتونیم قطعی، هم خبرنگارای معتبر اروپایی یعنی حالا خبرنگارای اسکای به خصوص و اتلتیک تایید کردن، خود رومانو هم تایید کرده و همین که خبرنگارای اسپانیایی دارن روش مانور میدن که سیتی بلافاصله پس از خروج ساوینیو میاد برای رودریگو. فروشش هم راحته چون هم سیتی پول داره هم رئال میخواد بفروشه و بعید میدونم رودریگو که حالا تو تیم رئال جایی نداره، دیگه مثلا جای بهتر از سیتی میخواد پیدا کنه، شاگرد پپ میشه و همیشه هم ابراز علاقه خودش بهش کرده، میاد قبل فینال چمپیونز لیگ میگه من دوست دارم واسه سیتی یه روزی بازی کنم، با آرزوش میرسه و این اتفاق براش میفته. ولی خب باید ببینیم ساوینیو میره تاتنهام یا نه. با هایجک شدن ازه هم از تاتنهام توسط آرسنال که قطعی شده، اونا قراره که فشارشون رو برای جذب ساوینیو بیشتر کنن. آخرین خبری هم که من خوندم 80 میلیون یورو میخوان برای ساوینیو پیشنهاد بدن و ممکنه که این اتفاق رخ بده و چیزی هم تو پایان نقل و انتقالات نمونده. به نظر من 50-50 است خروج رودریگو از رئال. اگه بره که رفته خدا به امراش، اگرم بمونه قرار نیست اون بازیکن سابق بشه در رئال و تو این فصلم که بازی نمیکنه قراردادش رو به اتمام میره، یعنی یک سال به پایان قرارداد نزدیکتر میشه، ارزشش پایین تر میاد چون یک سال خوب فوتبال بازی نکرده و در نهایت رئال مادرید و رودریگو جفتشون به نظرم ضرر میکنن، پس چه بهتر که تو همین پنجره جدا بشه و رئال هم به یک حالا پولی برسه و بتونه اگه بخوان بازیکن جذب بکنه.
واقعا از این بابت من یه ذره نگرانم، چون حالا ساوینیو که داستانش به ما مربوط نمیشه، چون حالا اینکه سیتی میخواد بازیکنشو بفروشه یا نه دیگه در اختیار خودشه، ما که نمیتونیم بگیم سیتی باید حتما بازیکنشو بفروشه، ولی از این بابت من نگرانم که اگر ما رودریگو رو بفروشیم اون وقت کیو بخریم؟ الان دیگه آخر پنجره است، چیزی تو بازار نیست که آدم بخواد بره سراغش، یعنی گزینه ای آنچنان وجود نداره و اگر اون اوایل پنجره مدیریت باشگاه زحمت میکشید با پینی زهاوی و مندز و ایجنت های این چنینی که کار واسطه گری رو هم انجام میدن تماس میگرفت، شاید اولین وینگری که جابجا میشد رودریگو بود نه لوئیس دیاز. و نمیدونم، من فکر میکنم یه ذره تو این مسئله نباید این اهمال کاری هم نادیده بگیریم که اگر ما دنبال فروش رودریگو بودیم راه راحت تری هم وجود داشت. و در آخرم این که من امیدوارم که حتما سیتی این پول رو بده به ما، چون واقعا نیاز داریم، یعنی طبق ارزشی که رودریگو الان تو حسابای ما داره بعد از تمدیدش، ما هر چقدر از سیتی بگیریم به غیر از 10% بقیهش سوده و خب همچین رقمی هم حسابای ما رو سرسامون میده، هم پولش باعث میشه ما بریم خلاهای تیم رو جبران بکنیم و اتفاقای خوبی میتونه با پول رودریگو بیفته، البته اگه نرن دوباره تو آمریکای جنوبی یکی رو پیدا بکنن که امیدوارم این اتفاق نیفته، و اگر بازیکنی هم اونجا هست سریعا به تیم دیگه منتقلش بکنن، چون واقعا ما دیگه جا نداریم. و در آخرم اپیزود اینجا تموم میشه، ما حالا در مورد بازی رئال اوویدو احتمالاً اپیزود داشته باشیم، چون تیم تازه صعود کردن و بر خودمونم جالبه که چجوری بازی میکنن و احتمالاً دوست داشته باشیم که تیم مقابل این تیم تازه صعود کرده ببینیم و در موردش هم صحبت بکنیم. و تا اپیزود بعدی از همه تو خدافظی میکنم.
Thank you.